أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را بازگو می‌کنیم. با این که الان تلاوت شد، ادامه بحث پیشین در انتهای آیه 157 همین سوره مبارکه است و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می‌شود. خاطر عزیزان استحضار دارد که در آیه مورد نظر ابتداعا عرض کردیم خداوند سبحان هفت ویژگی رو پیرامون شخصیت پیامبر و اهداف او مطرح می کند که در نوع خود این آیه شریفه ویژگی خاص و به نوعی امتیازی رو به خود اختصاص داده است در آیات بینات قرآن. خواندیم بازگو شد که فرمود الرسول النبی، شخصیتی که رسالت مستقیم الهی دارد، نبی رفعت و بلندای جایگاه دارد، ال امی، سه معنا برای کلمه امی گفتیم با همون سمات و نشانه هایی که یجدونه مکتوبا، میابند او را در نزد خیش یهودیان و مسیحیان مکتوب در تورات و انجیل که شواهد رو دیشب خواندیم از تورات و انجیل خدمت عزیزان یک به یک بازگو کردیم. اونگاه فرمود این بزرگوار کاری میکند یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، مؤلفه های دعوت او فراخوان به معروف، هر آن چیز، هر آن چه که عقل و خرد میپسندد و شرع پای اون را امضا میکند و نهی میکند و باز میدارد انسان ها و جامعه را از آن چه که نمیپسندد، عقول انسان ها و جایگاهی در نزد عقل و خرد ندارد و شرایع الهی هم نمیپسندند چنین چیزی را. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، آزاد کرده است مردمان را، رها نموده است در اینکه استفاده کنند از طیبات الهی و امور پاکیزه ای که خداوند در وجود مطابق فطرت و نفوس انسانها قرار داده است. هماهنگی با فطرت طیب است و طیب است. آزاد قرار داده است، حلال اعلام نموده است، اون چه طیبات الهی است، اما ممنوع، نقطه مقابل این حلال، ممنوع اعلام میکند خبائث را، هر آنچه که خبث و خباثت و پلشتی در اون وجود دارد و با فطرت سلیم انسان ناسازگار. و در پایان و هفتمین ویژگی فرمود و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این بزرگ انسان الهی بر می دارد از دوش انسانها بار سنگین را و زنجیر را از دست و پای انسانها می گسلد، بار سنگین کفر و شرک و ارتداد را، بار سنگین فسق و فجور را، زنجیرهای خرافه و جهل را از پای انسانها می گسلد و آدمیان را آزاد و آزادگی را برمغان برای نسل انسان می آورد. خب اینها رو کاملا توضیح دادیم، یه مروری الان شد که انتهای آیه شریفه رو بازگو کنیم. فرمود فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه، چهار وظیفه رو بفرمایید در قبال این پیامبر خداوند مطرح می کند. چهار نوع مواجهه با این شخصیت رو، یک، اولین ویژگی رو می فرماید اونها که ایمان به این پیامبر آوردند، ایمان به خود این رسول با تمام این خصوصیات و ویژگی هایی که دارند. استحضار دارید ایمان به رسول خدا منفک از ایمان به خدا نیست، یعنی اگر کسی حقیقتا ایمان به رسول خدا بیاورد گویا ایمان به خداوند آورده است. ایمان به خداوند به معنای واقعیون ایمان به رسول خداست، اما حساسیت مطلب اقتضا می کند صدیق ورزی ها و پاره از رفتارها اقتضا می کند که گهگاه تذکر مستقل به ایمان به رسولان الهی جز ایمان به خداوند داده شود، مانند اینجا که شائبه و گمان پاره از رفتارها از ناحیه اهل کتاب است. به همین خاطر فرمود فالذین آمنوا به، اونها که ابتداعا میپذیرن به جان و وجود ایمان به شخصیت این پیامبر می آورند. دوم، بعد از پذیرفتن و تصدیق و از ضروح، این رو هم دیشب توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز و گفتیم تعذیر دو معنا دارد، یک معنای اون به معنای تقویت است، یک معنای اون به معنای تکریم و حرمت و توقیر. معنای تقویت اون همان است که در مجازات های اسلامی داریم، استحضار دارید مجموعه مجازات های اسلامی یا حد است یا تعذیر، یعنی یا آن مواردی است که از پیش در شرع مقدس اسلام میزان اون تعیین شده است، مصداق رو قاضی و حاکم شرع پیدا می کند، یعنی در مورد سارق، در مورد زانی، در مورد قاذف اون که به اتهام دیگران رو قذف می کند و در مورد 16 مسئله که اینها حدود الهی هستند، تلک حدود الله، اینها دقیقا در شهر پیش بینی شده است، مصادیق و موارد تعیین می شود، حکم منطبق بر مستان خواهد شد. اما در کنار اون یه مجازاتی داریم به نام تعذیر که حد این شناور است، در اختیار قاضی است، البته با ضوابط خاص خودش حاکم شهر حکم رو جاری می کند. به این مجازات های شناور تعذیر گفته می شه که از همین ماده می آید، به معنای یاری دادن. در حقیقت مجازات اسلامی فلسفه اون تشفی و انتقام گرفتن از مجرم نیست اساسا در منطق اسلام، بلکه کمک کردن به مجرم است برای اینکه از ورطه جرم به درآید. بالاتر از اون کمک کردن به جامعه است برای پیشگیری از تکرار جرم، به همین خاطر به این مجازات ها تعذیر گفته میشه، چون جنبه کمک کردن به عموم جامعه دارد و حتی به خود مجرم. اما اینجا با توجه به این که در ویژگی سوم نصرت و یاری مطرح میشه، پس طبعا معنای دوم تعذیر اینجا مراد است، همان توقیر، تکریم و احترام. دیشب اشاره کردیم که ما دو توقیر و تعذیر نسبت پیامبر داریم، یک توقیر علمی است، دوم عملی است. ابتداعا از جهت حرمت نام او، یاد او، اهل بیت او، پاسداشت شخصیت او در قبال بدخواهان و اینکه کاملا در طول تاریخ مسلمانان پایبند به این بودند و اگر توهین و اهانتی از هر سوی نسبت به ساحت نازنین نبی مکرم اسلام میشد، به تمام قدرت و صلابت می ایستادند و مقابله می کردند. حتی در عصر زمان ما شواهد این رو فراوان در همین روزگاران دیدید و می بینید. توقیر علمی نسبت پیامبر و توقیر عملی. تعظیم عملی پیامبر چیست؟ آن است که سخن پیامبر روی زمین نماند، آن که کلام او بر گوش جان بنشیند و انسانها سیره او را و سنت او را رویه خودشون قرار بدن. خب تا اینجا بحث رو گفتیم، از این قسمت ادامه میدیم سخن رو محضرم باراچه عزیزان. سومین کاری رو که خدای سبحان میگوید نسبت به این صاحب این هفت خصلت باید انجام داد، این الرسول النبی الامی، الرسول النبی الامی، سومین کاری که باید انجام بدید به اون و نصروح، این پیامبر را یاری دهید. سومین وظیفه یاری دادن پیامبر است. خب اینجا روشن و بدیهی است، بزرگان الهی حاجت به یاری کس ندارند. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خداوند سبحان حکم به نصرت اینها کرده است و من نصر الا من عند الله، نصرت رو برای اینها رقم میزند. اما این نصرتی که در اینجا یاری دادنی که در اینجا مطرح میشه، یاری دادن شخص این بزرگان نیست. اینها بر محور شخص نه تصمیمی میگیرن نه عملی میکنن. تمام وجود این پیامبر اهداف اوست، مقاصدی که خداوند بر دوش او قرار داده است. توسعه دینش بزرگترین هدفی است که این پیامبر دارد. هر کسی که میخواهد رسول خدا را یاری کند چه باید بکند؟ با دین او را یاری کند. شخص پیامبر نیاز به نصرت ما ندارد. نصرت پیامبر نصرت آیین و مرام اوست، این اونی که شما در مورد ذات باری تعالی میگید. مگر نمیفرمایید ان تنصر الله ینصرکم؟ اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکند. بسم الله. خداوند چه حاجتی به نصرت و یاری بنده ضعیفی چون ما دارد؟ ذات حق که مستغنی از یاری ماست. این چه نصرتی است که در اینجا مطرح میشه؟ این نصرت دین خداست. اگر دین خدا را یاری دهید به تمام معانی و هر چه میتوانید، خداوند شما رو نصرت میدهد. فی دنیا و الاخره، در تمام زمینها و حوزا. اینجا هم وقتی در مورد پیامبر میفهمد و نصروح، مراد نصرت دین و آیین پیامبر. اهداف این بزرگ انسان الهی است به تمام وجود معنا، به هر شیوهی که انسان میتواند. نصرت و یاری فکری است، عملی است، مالی است، رفتاری است. اینو در بحث شیعه بارها خدمت دوستان عزیز اشاره کردم که اساسا خود کلمه تشیع، شیعه، شیعه، شین، یه، عین، هر کجا که به کار برده می شود، این واژه فخیمی که بر شما پیروان امیر المؤمنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه اطلاق میشه، اشاره کردیم که معنای کلمه شیعه یه حقیقت واحد و روشن است در تمام مشتقاتش، و اون نیست مگر تقویت و نصرت. شیعه او ای قواه، هر کسی که شیعه کسی سنی تقویت کننده اوز. یا شیعت آل ابی سفیان، اگر سید الشهدا به سپاه کوفه میگوید شیعه آل ابی سفیان، یعنی کسانی که دارن مقاصد آل ابی سفیان رو الان تقویت میکنن و نصرت میدن. شیعت و علی من قواه، اون کسی که تقویت میکند فکر علی را، مرام علی را و مکتب علی را، چنین کسی شیعه واقعی است. پس این نصرتی که در اینجا مطرح میشه روشن شد. این نصرت و یاری دادن فکر، مکتب و مرام رسول خداست. سه، چهارم، و تبع النور الذي انزل معه، چهارمین کاری که باید انجام بدید در قبال این پیامبر آن است که تبعیت کنید نوری را که نازل شده است همراه این پیامبر. خب این کلمه تبعیت رو دیشب هم آغاز آیه شریف گفتیم و اشاره کردیم که تبعیت بعد اجرایی و عملی است عزیزان، جنبه گفتاری ندارد. اطاعت نوعاً ناظر به قول است. میگید سمعاً و طاعتاً، شنیدم اطاعت یعنی به گوش گرفتم. اطاعت بیشتر جنبه قولی دارد، یعنی اساساً امر فعطا در کلام عرب، امر میکنند اطاعت میشود. امر مقوله قولی است، اما تبعیت پیروی عملی است، یعنی اتباع الاثر، پای را جای پا نهادن معنای واقعی تبعیت است. پس بنابراین بار تبعیت بار عملی و اجرایی است، کاربردی است. فرمود و تبعیت کنید نورا، نوری را که نازل شده است با پیامبر. خب بفرمایید این نوری که با پیامبر نازل شده است چیست؟ 6236، چلچراغ بلند آسمانی و جلوه تابناک الهی، مجموعه آیات نورانی قرآن کریم. تبعیت کنید از این کتاب و از این نوری که خداوند بر این پیامبر نازل کرده است. این چه تعبیر زیبایی است و با حقیقتی است مبرهن در مورد قرآن، که خداوند ماهیت این کلام را عزیزان نور می داند. از اون روز آغازین که بر این پیامبر نازل شد، شعاع نورانی اون دلهای ظلمت گرفته انسانها رو روشن کرد. ظلمت شرک رو به کناری زد، ظلمت جهل رو به کناری زد، ظلمت کفر رو به کناری زد، ظلمتهای خرافه رو به کناری زد و فضای جان و وجود انسانها رو روشن کرد و جذابیت اون آنچنان وجود انسانها رو گرفت که از آن سو این سو حتی دشمنان شماره که پیامبر هم به جذابیت و نورانیت این نور باورشون شد. یعنی ولید ابن مغیره مخزومی ها هم همانها که تا آنچه می توانستن عداوت و دشمنی به این پیامبر کردن، اما از نورانیت اون استنکافی نکردن، دانستن این نور رو منافعشون اجازه نداد که بیاند و گرد این نور رو بگیرند. در طول تاریخ این شعاع نور قرآن نورافشانی خودش رو تا امروز ادامه داد. فرمود تبعیت کنید از این نور، از این نوری که فراسوی وجود انسان زندگی او را روشن و منور می کند. اولئک هم المفلحون، تمام اونها که این چهار خصوصیت رو انجام می دهند، اونها که ایمان به این پیامبر می آورند، به تمام وجود صدقنا و سلمنا تصدیق می کنند، می پذیرند اصالت او، رسالت او و فرستادگی او از سوی خداوند را و تعالیم او را. آنگاه تعظیم و تکریم می کنند به شخصیت او علمن و عملن، به دنبال اون سوم نصرت و یاری فکر مرام و مکتب اون می دن و چهارم تبعیت می کنند از کتابی که خداوند بر او نازل کرده است و فرو فرستاده است. اولئک هم المفلحون، اونها که چنین می کنند اینها به حق و یقین رستگاران، فائزان و انسانهایی هستند که به کوی موفقیت و خوشبختی به تعبیر ذات باری تعالی نائل و واصلند. بسیار خوب، این پایان مطالب بود که در آیه 157 خدمت دوستان عزیز باقی مانده بود و گفتیم. ادامه بحث رو دقت بفرمایید. آیه بعدی، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، پیامبر بگو خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی با پشتوانه می فرماید بگو پیامبر یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. این آغاز آیه شریفه که می‌خوانیم خدمت دوستان عزیز از آیات بسیار روشنی است که در قرآن محدوده رسالت پیامبر مکرم اسلام رو مشخص می‌کنه. ابتداءً فرمود یا ایها الناس، می‌دانیم مجموعه خطابات قرآن عمدتاً مخاطب اون ناس است، یعنی تمام انسان‌ها، هر اون کسی که بر اون کلمه ناس منطبق است در طول زمان و تاریخ میشه مصداق سخن و خطاب پیامبر مکرم اسلام. یا ایها الناس یه عمومیت و گستردگی در دعوتش رو میبینیم، ابتداعا با خود خطابی که به کار میبرد، اما کار جدیتر از این هاست. انی رسول الله علیکم جمیعا، من رسول خدا هستم به سوی شما جمیعا. دقت میفهمید لحن و سخن رو. انی رسول الله علیکم جمیعا، این انتساب رسالت پیامبر به خداوند سبحان در قرآن بسیار جدی است. یعنی به گونه ای میبینید که ذات حق نمیخواهد که هیچ شک و تردیدی در این جهت باشد. به بیانهای مختلف این نکته رو خدا در فرازهای متفاوت قرآن مطرح میکند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، این خداست که این رسول رو با تمام هدایت فرستاده است. در آیات دیگر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اوست که در میان امیون در این جامعه این رسول رو فرستاده است. بار یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، پیامبر ما تو رو فرستادیم. یعنی هی میبینید این تاکید در قرآن به شدت دیده میشه، اسناد رسالت پیامبر به خداوند سبحان از سوی حضرت باری تعالی و از سوی خود رسول مکرم اسلام. بگو پیامبر که من رسول الله به سوی شما هستم، یعنی من چیزی از خودم نمیگویم، اون چه هست پیام الهی است، رسالت خداوندی است که برای بشریت و انسانها حضرت باری تعالی بر دوش من نهاده است که منتقل میکنم. اما فرمود جمیعا، استحضار دارید سوره مبارکه اعراف که الان در حال واگو کردن اون هستیم خدمت عزیزان از مجموعه سور مکی است. یعنی این آیات که مشاهده می‌فرمایید حکمی حلالی و حرامی رو ندارد، بلکه بیشتر بنیانها و اصول زیربنایی اسلام رو مطرح می‌کند. همان شیوه که آیات مکی قبل از هجرت پیامبر چنین خاصیت و خصوصیتی رو دارد. خب اینها آیات مکی است، بنابراین در سالهای اول دعوت پیامبر آمده است، از همان روز نخستین. دقت بفرمایید، چشمنداز رسول خدا و هدفگذاری اون جهانی است، عملکرد او منطقی است. یعنی پیغمبر مکرم اسلام از همون روز اول دعوت خودش رو به عنوان دعوت جهانی مطرح کرده است، نه اینکه پایه‌های او مستحکم شود، پای به مدینه بگذارد، دولت پیغمبر تقویت پیدا کند، آنگاه حال هوای توسعه بر سر نبی مکرم بیاید. اینجا نه مدینه است و نه صحبت مسائل اونچنانی و موقعیت‌ها و موفقیت‌های بعدی پیامبر، نه بدر و حنین و نه فتح مکه و نه امثال اون. هنوز روزهای سخت و شدید مکه رو مشاهده می‌کنید. در همان حال هوای ابتدایی دعوت است که رسول خدا بازگو می‌کند که مخاطب او همه بشریت جمیع است. یعنی وقتی که می‌فرماید اینی رسول الله علیکم جمیعا، دیگه کلمه جمیعا تمام بشریت رو میگیرد. مانند این آیات فراوان در قرآن که از همون ابتدا مشخص میکنه دامنه و حیطه رسالت نبی مکرم عمومیت و فراگیری دارد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرا. منزه هست، منشأ خیر و برکت هست اون خدایی که این پیامبر رو برای عالمین نظیر فرستاده است. عالمین یعنی چی؟ یعنی کل ما سوى الله، یعنی برای تمام انسان‌های ما سوى الله، برای تمام بشریت، هر کسی که در طول تاریخ ارزن و طولن جزء عالم است مشمول رسالت این پیامبر میشه از زمان خودش به بعد. در دیگر آیات شریفه قرآن نگاه کنید، الناس کافه، کافه یعنی فراگیر، به تمام انسان‌ها فراگیر این رسالت این پیامبر اومده است. هر کسی که در عرض و طول اسم ناس بر او صدق می‌کند میشه مشمول دعوت پیامبر. یعنی این رسالت عمومیت طولی و عمومیت عرضی داره، یعنی در زمان خودش فراگیری دارد، در طول تاریخ هم فراگیری دارد، اختصاص به منطقه زمان و زمین ویژه‌ای ندارد. این یه بحثی که کاملا بدیهی و روشن در مجموعه آیات شریفه قرآن. فرمود انی رسول الله علیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض. بسیار زیباست. خب پیامبر بگو که تو رسول خدا هستی به سوی تمام بشریت، اما ارزش هر رسولی به کیست؟ به مرسل او، به فرستنده او. شما هر کسی رو، پیام‌آوری رو، ارزشی که برای اون قائلید، ارزش اون کسی است که فرستاده است این پیام‌آور را برای شما. یه نامه‌ای برای شما از یه جای اومده، به احترام اون نویسنده نامه و سرمنشأ کار رو بالاخره رعایت می‌کنید که این فرستاده فلانی است. یه سفیری میاد توی مملکتی همین حالت رو دارد، فرقی نمی‌کند. هنگامی که کار به اینجا میرسد که بگو من رسول خدا بر جمیع بشریتم، سریعاً به دنبال اون سخن از مرسل و فرستنده این رسول به صحنه می آید. می دانید ما رسول که هستیم؟ بگو پیامبر، تو رسول اون کسی هستی، الذی له ملک السماوات والارض، اون خدا این که ملک، تمام اقتدار و قدرت و فرمان روایی و فرمان فرمایی در تمام وجود آسمان ها و زمین از آن اوست. اگر مالک آسمان ها و زمین و ملک آسمان ها و زمین است، اختیار فرستادن رسول هم به دست اوست. ارزش رسول، ارزش اون صاحب مجموعه وجود و فرمان روای هستی است. پس حدود خودتون رو در ارتباط با رسول او و فرستاده او دقت کنید و رعایت کنید. یک، الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو. فرستنده این پیامبر آن کسی است که جز او معبودی نیست. یعنی این پیامبر آمده است، اگر به این بیان بگیم، من به استحسان ذوقی عرض میکنم این رو، یعنی به بیان این رسول آمده است که شما را به ملک آسمان ها و زمین آشنا کند. این رسول آمده است که شما را به الهیت حضرت حق آشنا کند. لا اله الا هو کسی رو فرستاده است که با اسرار لا اله الا هو شما را آشنا کند، شما را به سراپرده توحید الهی و اسرار نهان وجود ببرد. اگر همپایی کنید، اگر اون چهار گزینه قبلی رو بگیرید، و باز هم در ادامه تأکیدش رو میبینید. سوم، کسی این پیامبر رو فرستاده است، بگو پیامبر که هو یحیی و یمیت، که تمام وجود قبضه قدرت اوست، زنده می کند، می میراند، آغاز می کند، به انجام می رساند. حالا نکته زیبا اینجاست، فرمود یحیی و یمیت، اون کسی که قبض و بست، ایجاد و اعدام، آوردن و بردن در قبضه قدرت اوست. حالا چیزی که اینجا اون معنایی که با یحیی و یمیت بیشتر تناسب داره، شاید معنای درونی و معنوی مرگ و حیات باشد. این رسول رسولی است که شما را به طعم واقعی حیات میرساند. این رسولی است، اگر تعالیم اون رو فرا بگیرید و آشنا باشید، حیات واقعی رو به جان شما میبخشد. لتنظر من کان حیا، انذار میکند، حیتون میکند و زندتون میکند و اون طعم واقعی حیات رو به وجود شما مینشاند. این از سوی خدایی می آید که محیی و ممیت است و این رسول می خواهد که شما رو با طعم واقعی حیات و زندگی آشناتون کند. یحیی و یمیت. خب حال که این چنین است، این رسول، این هم فرستاده ی اون مرسل، خدا این که او را فرستاده است و پیام های اون پروردگار را برای شما میخواد بگوید. فآمنوا بالله و رسوله، معطل چه هستید؟ ایمان بیاورید به این فرستنده و این فرستاده شده. فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیاورید به خداوند و ایمان بیاورید به رسول او. باز مجدد ببینید، فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته. اناد بفرمود خیلی لطیف. ایمان بیاورید به خداوند و رسول او. کدام رسول؟ تأکید میشه باز کلمه رسول، نبی، امی، ویژگی های سگانهی که ابتدای 157 اومد اینجا باز تکرار میشد. ایمان بیاورید به اون رسول برند منزلهی که حقا نه قلم بر دست برده است و نه کتابتی و نه قرائتی، در نهایت اعجاز و در نهایت اینکه جز الطاف الهی بر قلب و جان وجود او تجلی نکرده است، نه در مکتب خانه ای، نه مدرسه ای، نه آثاری، نه کتاب خانه ای، نه جندی شاپوری، نه اکادمیای افلاطونی، نه این تمدن، نه اون تمدن، لب باز می کند و حقایق وجود رو، این نور رو، این چنین برای شما بازگو می کند و مطرح می کند. ایمان بیاورید به خدا و این رسول. حالا یه جمله داخل پرانتز داریم، یه حشو ملیح داریم به تعبیر عربا. جمله اینه، فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی و تبعو، تبعیتش کنید. اما یه داخل پرانتز قبلش میاد و اون اینه، ایمان بیاورید به خدا و رسول او، نبی امی که یؤمنوا بالله و کلماته، که خود این پیامبر ایمان به خدا آورده است و به کلمات آن آورده است. یؤمنوا بالله و کلماته، این داخل پرانتزه. به پیامبر ایمان بیاورید که قبل از هر چیز خود او مؤمن اول است. این نکته بسیار مهمی که همیشه خدمت دوستان اشاره شده است. افتخار بزرگ پیامبران الهی این است که هر سخنی رو که برای بشریت گفتند و هر نسخه این که برای انسان ها نوشتند، خودشون اسوه اولی و الگوی اولی اون بودند و بدان عمل کردند. این ویژگی ممتاز این بردان الهی، چه در مقام فکر و عقیده، چه در مقام عمل. فرمود پیامبر ایمان بیارید که خود او یؤمن بالله، ایمان به خدا آورده است، تمام وجود او مملو از ایمان بالله و کلماته. کلمات جمع کلمه است، یعنی کلمت الله، به ایمان به کلمه الهی آورده است، به کلام الهی آورده است. حالا مراد از کلمه تمام کلمات الهی است، هر آنچه در نظام تکوین و در نظام تدوین کلمه خداست، یعنی نشان دهنده عظمت و جلالت الهی و آیات بینات الهی است. شما به قرآن کلام الله میگویید، که وقتی این آیه رو گفتم خدمت دوستان مکرر و مانور رو این هم شده است که الحق و الانصاف آیه عجیبی است در قرآن. و این احد من المشرکین استجار که فاجره حتی یسمع کلام الله پیامبر. اگر یکی از این مشرکان از تو تقاضا کرد که به او فرصت مطالعاتی بدی، به او فرصت بدی که بیاید در مدینه در مهد اسلام، اسلام رو بررسی و مطالعه کنه، یعنی کلام خدا را بشنود، اونگاه تصمیم بگیرد که انتخاب میکند یا انتخاب نمیکند. شما این پیشنهاد رو قبول کن. و این احد من المشرکین استجارک فاجره، قبول کن حتی یسمع کلام الله، تا بیاد کلام خدا را بشنود. یعنی به آیات بینات قرآن چه گفته می شود؟ صراحتا کلام الله میشه کلمت الله، کلام الله، کلمات الله. بیاد این کلمات الهی را بشنود، اونگاه برگردان او را برسان. بعد از اینکه فرصت دادی مطالعه کرد، با امنیت کامل برسانید اون رو به جایگاه خودش و به سرمنزل خودش. بسیار این آیه آیه زیبا و تکان دهنده است در قرآن. اما مراد من از این آیه شریفه بحث کلام اللهش بود، آن پیامبری که ایمان به خدا و جز آیات و نشانه های او و کلمات او دارد. حالا ایمان بیاورید به خدا و رسول او و تبعو و تبعو، برای بار سوم در این آیات شریفه عزیزان، آنچه میبینید سخن چیست؟ سخن تبعیت است و تبعو و تبعیت از این پیامبر کنید. یعنی ایمان بدون تبعیت رو خداوند رسمیت نمیدهد. باز هم برای بار چندم فرمود ایمان بیاورید و تبعیت کنید. و تبعو لعلکم تهتدون، اگر ایمان و تبعیت با هم آمد، اونگاه هدایت شما به لطف الهی میسور و ممکن می شود. بسیار خوب، در مجموع این دعای آیات بسیار قوی محکم و استواری بود. اهداف پیامبر رو نشان میدهد، شخصیت والای اون رو تعریف میکند، وظیفه و رفتار ما رو نسبت پیامبر پیش روی ما عیان میکند. یعنی سه نکته اساسی رو در مجموعه این دعای به وضوح و روشنی قرآن بازگو کرد: ترسیم سیمای پیامبر، اهداف رسول خدا، روش ما، عمل کرد ما نسبت به نبی مکرم اسلام. مثل این که اون چه گفتیم در این دعای باز این جمله معترضه بود، یعنی در حقیقت ما در حال بازگو کردن آیات پیرامون بنی اسرائیل و حضرت موسی بودیم. لابلای این ماجرا حضرت حق اشارتی به این معنا کرد، برمی گردیم مجدد به ماجرای بنی اسرائیل. و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. چقدر زیباست این شیوه بیان قرآن. گاهی به مزاح گفتیم خدمت دوستان عزیز، ما یه روشی گاهی در بین ما هست که این روش همه یا هیچ است. یعنی وقتی که نقد میکنیم، یه نقد عمومی میکنیم، مثلا فرض بفرمایید بالاخره میگیم آقا مثلا ایرانی ها همشون اینطورند، نمیدانم عرض به خدمتون عرب ها همشون اینطورند، نمیدانم بفرمایید اصفهانی ها همشون این چنینند، تبریزی ها همشون اون چنانند، دیگه کجا رو بگیم؟ عرض به خدمتون. بالاخره میبینید وقتی ما مطرح میکنیم نوعاً به این شیوه مورد خطاب قرار میدیم، یعنی قانون همه یا هیچ رو پیاده میکنیم. خداوند در قرآن این تفکر غلط رو میشکند عزیزان. هنگامی که حق از مشرکان میگوید، از یهودیان میگوید، از نصارا میگوید، از هر جماعتی که ذات باری تعالی در قرآن سخن به میان می آورد، می بینید سهم گزیده اینها رو جدا می کند. یعنی به بیانی به یک چوب نمی راند تمام اینها رو، بلکه سهمشون مجزا می شه. در میان همین جماعت مشرک دارندگان انصاف هستند، در میان این جماعت کسانی هستند که رفتارشون با دیگران فرق می کند. چرا به یک چوب می رانید اینها را؟ خب الان تو آیات پیشین صحبت از نقد و شیوه رفتار بنی اسرائیل و من بعد هم خواهیم گفت در آیات بعدی انشاءالله. اما و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، در میان همین بنی اسرائیل جماعتی بودن که یهدون بالحق، اینها به حق هدایت می کردن. یعنی اینها هادیان به حق بودند. اینها حق محوری و حق گرایی رو پیشه و روش خودشون در میان همین بنی اسرائیل قرار دادند و بهی یعدلون، و به حق عدالت می‌ورزیدند و عادلانه رفتار می‌کردند. یعنی در نهایت زیبایی می ستاید خداوند سبحان جمعی از همین بنی اسرائیل رو. حالا این ممکنه منطبق باشه بر بنی اسرائیل زمان خود موسی، بعد از اون و از اون مهمتر بر جماعت و گروهی که مخاطبان قرآن در زمان حضور قرآنند، یعنی از میان همین جماعت یهودی و کسانی که ولتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، از جماعتی که بیشترین عداوت و دشمنی رو با مسلمانان می کنن همین یهود، به گزارش خود قرآن کسانی هستند که خیر، حق گرا، عدل محور. بسیار زیباست. ای به می چون که بگفتی هنرش نیست، بگو. این روش شکوهمندیست که قرآن آموزش ما می دهد. فرمود از قوم موسی جماعتی، امتی هستن، گروهی من تبعیزی هست، یعنی بعضی گروهی رو جدا می کند خداوند، که اینها یهدون بالحق. دو ویژگی برای ستایش اینها قرآن مطرح می کند. اینها یهدون بالحق، هدایت به حق می کنند. اینها به حق مردم رو می خوانند و دعوت می کنند. و بهی یعدلون، و اینها به عدل رفتار می کنند. حق گرایی، عدل محوری رو نشانه اصلی این جماعت می داند خداوند سبحان. دو ویژگی ممتازی که دیگه اصلا خود هدایت در حقیقت جلوش همین. عزیزان، انسانی هدایت شده است که به حق میل می کند. انسانی طعم هدایت رو می داند که به عدل میل می کند. اگر حق گرایی و عدل محوری رو از زندگی برداریم، چیزی به نام هدایت وجود ندارد. باز اون آیه زیبایی که این آیه هم از افتخارات مهم ما مسلمانان است، اگر عامل با اون باشیم، که بارها این آیه رو گفتیم و عزیزان حفظید خیلیاتون، ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. باز میبینید، مباد دشمنی و شناعت و بغض با جمع و جماعتی شما را وادار به آن کند که با ایشان به عدالت رفتار نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، به عدالت رفتار کنید که مرز عدالت با تقوا نزدیک است. نزدیکترین مرزها به تقوا رو عدالت، نزدیکترین مرزها به عدالت را تقوا. خیلی زیباست واقعا. یعنی ثمره تقوا عزیزان عدالت است. اگر عدالت رو از تقوا برداریم، چیزی به نام تقوا نمیماند. اگر عدالت رو از هدایت برداریم، چیزی به نام هدایت نمیماند. اون قوامش به اینه. فرمود یهدون بالحق و بهی یعدلون. بسیار زیبا اینها رو ستود و ستایش کرد. خب حالا از اینجا دیگه ادامه میدیم ماجرای بنی اسرائیل رو، و باز شمهی و بخشهای دیگری رو خود حضرت باری تعالی مطرح میکنند. و قطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما و اوحینا الی موسی. از ویژگی های جماعت و قوم بنی اسرائیل این بود که دیگه آیه نشان می دهد به وضوح و روشنی که این جماعت اتحاد پذیر نبودند. از عوامل مهمی که در طول تاریخ این گروه نتوانستند کثرت و رشدی پیدا کنند. یعنی شما مجموعه آمار پوشیده و نهان و پنهان و آشکاری که برای یهودیان دنیای امروز روی کره زمین دارید بین 30 تا 40 میلیونه. دیگه جمعیت یهودی بیش از این نیست در دنیا. نه 2 میلیارد مسیحیت است، نه 1.5 میلیارد مسلمانی است. این جمعیت جمعیت محدودی است. اینها رشد جمعیتی نداشتند در طول تاریخ. یکی از عوامل مهم این، حالا عوامل دیگه‌ای داشته، یکی از عوامل مهمش همین حالت است که اینها حس اتحاد و همگرایی در بینشون نبوده است. یه حالت تفرقه و تشتت در میان بنی اسرائیل حاکم و جاری بود. به همین خاطر و قطعناهم، ما تقطیع کردیم، دیگه نمیشد جور دیگه با اینها عمل کرد. ما بنی اسرائیل را به 12 سبت تقسیمشون کردیم. حالا ادامه آیه زیباست. کلمه سبت سین به تا، گسترش رو چی میگید؟ گستر ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ب سین تا. حروف سه حرف یکی است، منتها جابجا میکنید. سین رو بگذارید اول میشه سبت، ب رو بگذارید اول میشه بست. کلمات این چینی که حروف اصلی اینها یکی است، معانی اینها بسیار قریب و نزدیک است. کلمه بست به معنای گسترش است، سبت به معنای اولاد و اولاد اولاد که عامل گسترش انسان و به اصطلاح انتشار انسان در روی زمین است. به فرزند و فرزند فرزند سبت گفته میشه و جمعش میشه اسباط. فرمود خداوند سبحان در اینجا ما این بنی اسرائیل رو 12 سبتشون کردیم، اینا شدن 12 فرزند یعقوب. فرزندان اینها شدن گروه های مختلف و متشتت بنی اسرائیل، اممن هر کدومشون یه امتی شدن، یه گروهی شدن برای خودشون. و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا. ماجرایی رو خداوند بازگو میکند از ویژگی های بنی اسرائیل و در ساموز حکایت و ماجرایی است که بنی اسرائیل از مصر برون آمدند و به سوی وادی مقدس و سرزمین مقدس بیت المقدس در حال حرکتند. خب تو این وادی حرکت، تو این سیلی که دارن، بنی اسرائیل نیازهای طبیعی و مادیشون رو به موسی مطرح میکنن. آقای موسی تو ما رو از مصر برون کشیدی به اینجا آوردی، اما تشنه، گرسنه، زیر این آفتاب سوزان یه فکری برای ما بکنه پیامبر خدا، نمیتوانی که ما رو چنین رها کنی؟ بسیار جناب موسی باید بپذیرد خواسته های اینها. فرمود و اوحینا الی موسی، و ما وحی کردیم به موسی هنگامی که استسقا کردن موسی را قوم موسی. استسقا از ماده سقی میاد، سقی، ساقی به که میگویید؟ به اون کسی که جام به دست شما میدهد که الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها. ساقی آن کسی است که آب را به دست شما میرساند، سقی آبرسانی است، آبرسانی میشه سقی. استسقا یعنی طلب آبرسانی. هنگامی که قوم موسی از موسی طلب آب کردن، به تعبیر ساده تر گفتن که آقای موسی ما تشنه ایم. حالا ببینید این از معجزاتی که در متن تورات هم میبینیم، تورات امروزین هم داره. انزرب به عصاک الحجر، جناب موسی سنگ، این سنگ رو با یه مشخصات ویژه، این سنگ رو بردار و با عصای خودت بر سنگ بکوب. جناب موسی کوبید. فن بجست من حسنتا عشرت عینا قد علم کل ناس مشربه هم. اینها 12 گروه بودن. عصا رو کوبید موسی، 12 چشمه آب از سنگ مجزا برون آمد. یعنی اینها حاضر به جمع شدن بر یه آبشخور، یه سرچشمه آب نبودن. هر کدام میگفتن محله خود ما، کار خود ما، بیرق خود ما، علم خود ما، روش خود ما، رفتار خود ما، حاضر نبودن که با هم اتحاد داشته باشند. فن بجسد، بجسد به معنای شق، فن بجسد یعنی منشق شد، منشق شد از این سنگ 12 چشمه آب. قد علم کل ناس مشربهم، هر گروه از اینها آبش مشرب، آبشخور، آبشخور خودش رو دانست. و اینها با همون روش متکبرانه خودشون و مغرورانه خودشون به سوی آبشخور خودشون شتافتن. مشکل دوم، آقای موسی خب حالا تشنگی بالاخره رفع شد، اما این آفتاب را چه بکنیم؟ چشم. و زللنا علیهم القمام، الله اکبر. ما جوری کردیم که در این سیر و حرکتی که اینا دارن حرکت میکنن، ابرها بر ایشان سایه افکنند. تذلیل یعنی چی؟ یعنی سایه افکندن. غمام به معنای ابر است. ابر هنگامی که فراگیری دارد به آن غمام میگوید. یه تک ابر تو آسمان هنگامی که فراگیر است، به اون اندوه جانکاه فراگیری که وجود شما رو گرفته است و دست از سرتون بر نمی دارد غموم میگوید. غمام از همون ماده میاد. و ما بر ایشان سایه افکن کردیم ابرها را. خب اینم مشکل دیگه تون. بازم مشکل دیگری هست؟ خب بله دیگه، این شکم بی هنر پیچ پیچ سب ندارد که بسازد به هیچ. جناب موسی مشکل اصلی چیز دیگری است. آب که خوردیم و سایه بر سرمون آمد، اما این قسمت بعدی رو چه بکنیم؟ و انزلنا علیهم المن و السلوى و فرو فرستادیم بر ایشان من و سلوا را. این هم در سوره مبارکه بقره مفصل اشاره کردیم و اونجا توضیحات رو دادیم. کلمه من و سلوا، من اینا دو تا اصطلاحند. کلمه من میتوانیم بگوییم یه ماده شیرینی گیاهی طبیعی. خداوند از وادی و مسیر، از همون علوفه بیابان، از همون چه بود برای اینها یه ماده شیرینی اینچنینی رو مهیا فرمود. میتونیم بگیم مثل ترنجبین خودمون فرض بفرمایید. یه چیزی ماده شیرینیزایی که بتونه بالاخره اینها در حال حرکتن، نیاز به مواد قندی دارن، تأمین کنه وجودشون رو و تو وجودشون کالری تولید کنه و سریعتر بتونن سوخت و ساز کنن. دوم سلوا. کلمه سلوا در عربی میشه سمانی، در پارسی میشه کرک، یا ملموستر بگوییم که تو این عصر و زمانی مقداری متداولتر شده از گوشت اون برای دوستان عزیز، بلدرچین. دقیقا بلدرچین همون سلواست، همون سمانی و کرک هست. مرغ‌های کوچک چاق توپل عرض به خدمتون، خوشگوشتی که سریع هم میشه اینها رو عرض به خدمتون گرفتشون و شکارشون کرد. و انزلنا علیهم المن و السلوى، هم من رو در اختیارشون قرار دادیم هم سلوا رو. فراوان، این هم خوراکتون، این ماده پروتئینیتون، اون هم ماده قندیتون، دیگه چی میخواید دیگه؟ دیگه اگر چیز دیگری میخواید قبرستان. و انزلنا علیهم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید، استفاده کنید، بهره ببرید از طیباتی که ما روزی شما کردیم، اینها رو دادیم، لذت اون ببرید، شکر نعمت الهی به جا بیاورید. و کلوا من طیبات ما رزقناکم. بعد در ادامش و ما ظلمونا، و ما ظلم به اینها نکردیم. کلمه ظلم رو در لغت همیشه اشاره کردیم، ظلم ای نقص به ابهق تدا عدیان فل کرم و من یشابه ابهو فما ظلم. ابن مالک در شعرش میگفت عدی ابن حاتم تایی به پدرش اقتدا کرده است، به ابهق تدا عدیان فل کرم و من یشابه ابهو فما ظلم. با اون کسی که به پدرش اقتدا بکند ظلمی نقصی نکرده است. ظلم در لغت به معنای نقص است در اصل. به زمینی که زیر و روش میکنیم، چالش میکنن، گمانه‌زنی میکنن، چاه میزنن توش تا یک قسمت خوب پیدا کنن که بتوانن چاه درست عمیقی درش پیدا کنن، به اصطلاح گمانه‌زنی میکنن تا چاه اصلی رو پیدا کنن، میگیم ارزان مظلومه. زمینی که مورد ظلم واقع شده است، یعنی ناقص شده، نقص پیدا کرده است. فرمود و ما ظلمونا، ما برای اینها هیچ کم نگذاشتیم، سنگ کم به ترازوی اینها نگذاردیم. و ما ظلمونا اما ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما اینها به خیشتن خیش نقص ها وارد کردن، اینها به خودشون چه ظلم ها کردن و چه ستیزه ها در مورد خودشون کردن. خداوند به تمام معنا، ببینید اینو بارها عزیزان خواندیم، یعنی در همین سوره مبارکه وقتی رسیدیم به آیات 80 و 90 خدمت دوستان عزیز عرض کردم چرا خداوند در قرآن به این مقدار و اندازه عزیزان از بنی اسرائیل میگوید؟ مگه قوم و جماعتی دیگه تو این دنیا نبودن؟ مگر روی کره زمین انسانهایی نبودن که از عده اینها بیشتر باشن؟ چرا؟ چرا خداوند اینقدر از بنی اسرائیل میگه؟ خب اونجا مفصل گفتیم، دیگه نمیخوام تکرار کنم خدمت دوستان، گفتیم یک وجود پیامبران برای اسرائیل، انبیایی که اینها یه ویژگی های ممتازی هر کدام اونها دارن، من جمله خود این بزرگوار، بزرگ مرد الهی که 131 بار نام او در قرآن میاد به دلیل اینکه تقسیم رسالت میکند. نبوت رو میتونید رسالت رو بگید، رسالت قبل از موسی و بعد موسی، یعنی اصلا مبدا میشه موسی در تاریخ نبوت. انبیاء قبل از موسی یه جور بودن، بعد از موسی و موسی جور دیگری شدن. اصلا موسی اولین پیامبری است که میاد حرکت اجتماعی ایجاد میکنه، طاغوت به زیر میکشد، تمدن میسازد. مقابله این ما نداریم، اینا رو قبلا در انبیاء در این حد و اندازه. اصلا این یه حرکت نویست در سیر نبوت و یه تحولات جدیدی رو در نظام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موسی ایجاد می‌کند. بس اصلا موسی مبدع در میان پیامبران الهی و جا دارد نامش بیاد. اما خود بنی اسرائیل جماعتی هستند که اینها ببخشید این تعبیر رو یه کلکسیونه. یعنی هر چی بخواید هر خوش ادایی و بد ادایی در میان بنی اسرائیل یافت میشه. دیگه چه مدلی از این بهتر که خداوند در قرآن مطرح کنه؟ یعنی هر تذکری، توصیه‌ای، دستوری، سفارشی، اخلاقی، موعظه‌ای رو که خداوند بخواد به مسلمانان بگه دقیقاً میتونه نشون بده. بگه ببینید این از مهمترین عواملی که در قرآن بدین فراوانی نام این جماعت و قوم بر صفحات قرآن دیده میشود اینه که اینها یه مدلند اصلا. اون جمله پیامبر که فرمود بدانید در امت من گام به گام آنچه پیرامون بنی اسرائیل خدا در قرآن میگوید پیش میاد. یعنی این مدل رو پیش روتون گذاشتم، نگاه کنید، هشدار هشدار. خداوند نایات رو میدهد، نعمات رو میدهد، کار به اونجا میکشد که چیزی نگذاشته. 23 سال میش نشد، اما امپراتوری ایران، امپراتوری روم الان اون قدرت بزرگ و اون شخصیت ممتازی که نام او داره در قلبها و جانها نفوذ پیدا می کند و سیطره اون دنیا رو داره می گیرد. اگر به همین شیوه پیش برود چه اتفاقی در جامعه بشری می افتد؟ بساط کیا برچیده می شود؟ وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی و مکتب و اوست. نگاه کنید اونجا در تاریخ میبینیم غرب و شرق دوست و دشمن نوشتن، مستشرقین نوشتن در مورد حیات نبی مکرم اسلام. خداوند همه چیز رو داد، من داد، سلوا داد، همه چیز رو مسلمون ها داد، عزت، شوکت، اقتدار، سایه سر، همه چیز عنایت کرد. ذات حق و ما ظلمنا و ما ظلمونا. خداوند ظلم نکرد، سنگ کم نگذاشت برای مسلمون ها. اما ولکن کانوا انفسهم یظلمون. دست مسلمان ها رسید به ثروت های این سو و اون سو، خیلی چیزها در میان مسلمانان برچیده شد، زراندوزی ها شروع شد، بدعدایی ها شروع شد، مقابل هم ایستادن ها شروع شد، اثنا عشره فرقه شدن ها شروع شد، قطعنا هم شروع شد. هرچه خدا داره میگه اینجا پیش آمد برای مسلمانان در تاریخ اسلام پیش اومد. نگرفتن مسلمان ها، متوجه نشدن آیات قرآن رو، عینیت ندادن به اون تو زندگیشون، تاریخی نگاه کردن به گزارشات قرآن، نه عینی و کاربردی و عملی، و شد آنچه شد. کار به اونجا کشید که دولت اون چنانی بنی امیه سر کار بیاید به دنبال اون. یا لیت، این تو زورق ها می نشستن می خوندن رو دجده و فرات، یا لیت جور بن المروان داملنا و لیت عدل بن العباس فی ناری. ای کاش همون ظلم بنی امیه می ماند و عدالت بنی عباس سر کار نمی اومد. کار به اونجا کشیده شد که سالیان سال، قرنها قرنها، فضای جامعه اسلامی چیز دیگری شد. عزیزان یه مرتبه به ذهنم اومد، حالا بالاخره تو اون ابیاتی که همیشه خوندم خدمت دوستان عزیز، اب نداره حالا ایزی فرمود، بس من همینجا بحث رو بگذارم. پایان این آیه و از قیل لهم انشاءالله فردا شب خدمتون بازگو میکنم. بذارید همین باشه عرض پایانی من. اون اشعار زیبا و ابیات زیبای تائیه دعبل خزائی، وقتی این شاعر توانمند ولایی اومد محضر مبارک حضرت رسید، حالا یا مرو بود یا توس بود، خدمت وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رسید و فرمودن چی گفتی، چی داری؟ ایام همین ایام محرم و سفر بود، ایام محرم بود. فرمودن چی گفتی دهبل؟ گفتم عینشم گفتم. به تعبیر من. شروع کرد تا اینش خوندن اون 127 بیت رو، تجاوب نبل ارنان و زفراتی نواع حجم لفظ و نتقاتی یو خبر نعن بلانفاس ان سر انفسی اصارا هوا مازن و آخر آتی. شروع کرد با اون تعبیر زیبا که این دو پرنده سر زیر بال هم بردن، دارن با هم صحبت میکنن، نجوا میکنن و چی میگن؟ تا اونجا که مدارس آیاتن خلط من تلاوتن، بیت 12-13 مدارس آیاتن خلط من تلاوتن و منزل و وحی المغفر العرصاتی. آقا سال قبل حج بودم، علی ابن موسی، اما خیمه های شما خاندان را ندیدم در عرفات، در مشعر و منا از شما نشانه ای نیافتم. عجیب، واقعا بعضی از ابیات داره. این مرد، اون که به ذهنم اومد این بود که کار امت اسلام به اونجا کشید که ارا فی یوم فی غیرهم متقسما. اینو عین متن بهار مرحوم مجلسی میگه، وقتی دهبل به این بیت رسید حضرت رضا گریستن، سخت گریستن. ارا فی یوم فی غیرهم متقسما و ایدیهم و انفیهم سفرات. ابن رسول الله، من دیدم اهل بیت را که حق اینها و حقوق اینها بین دیگران تقسیم میشد، بر سر اون دعوا میکردن، اما دست های اینها از حقوق مسلم الهیشون خالی بود. دست های اینها از حقوق مسلم الهیشون خالی بود. بعد دیگه میرسد به اونجا که سعبکی همو ما زرر الله شارقون و ما ناه قمریون علش شجراتی. اما علی ابن موسی، بدانید که تا زمانی که خورشید از مشرق طلوع کند و هر قمری بر شاخ بخواند، من نمیتوانم مشک خودم رو بر مظلومیت شما خاندان مهار کنم. و بسیار زیبا، بسیار ادیبانه و عالی گفت که واقعا ماندگار باقی ماند. شب شبه شنبه است و طبق معمول من سعی میکنم که شبهای شنبه بالاخره به نوعی نام وجود نازنین حضرت ولی عصر هم در محفل منتنین اون شنیده شود. بدگیم که یا بقیت الله این طالب و بدم المقتول به کربلا. دیشب من یه جمله رو گفتم از زیارت ناحیه، از همون جایی که نگفتم بذارین دو سه خطرم بگم براتون و کافیش رو استفاده کنیم انشاءالله از برادر بزرگوارم جناب آیت آپور. اشاره کردیم به اون قسمتی که عصر فرس و کشاردن در زیارت ناحیه حضرت میگن که عصر شما آمدن، بعد این زنان از خیمه ها بیرون آمدند، ایستادن و تماشا کردن اون حالتی که و شمر و جالسون علا صدرک. پایان جمله امام این بود در زیارت ناحیه و رفع القنات رأسک، اما جدا یک بار سر مبارک شما بر فراز نیزه قرار گرفت. ادامه شما من براتون میگم. و صبی اهل و ککل عبید، اما اهل و خاندانتون رو مانند عبید و بردگان به اسارت کشیدند. و صف توف الحدید، و اینها رو به بند آهن در آوردند. یا جدا فوق اقتاب المتیات، بر روی اشتران بدون محمل، تلفه و وجوه هم هر الهاجرات، صورتهای اینها را آفتاب نیم روزی در بیابانها می سوزند. یساقون فی البراری و الفلوات، از این بیابان به اون بیابان، منزل به منزل، تا شام اینها را دارن می کشن و می برن. ایدی، سخن حضرت ولی عصر است، ایدی هم مقلولتون الال اعناق، دستهای اینها قلب گردنهای اینهاست. یطاف و بهم فی الاسواق، اما اینها را می گردانند از این بازار به اون بازار، و پیش نامحرمان و پیش کسان و ناکسان چهره اینها را آشکار می کنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت.